اعلام ساعت 10 بامداد دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. اکبر هاشمی رفسنجانی اظهار داشت دولت ایران آماده اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای است. علی اکبر صالحی میگوید برخی در داخل کشور تصور میکردند تحریم بانک مرکزی ایران ممکن نیست. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید شواهد غیر قابل انکار در مورد استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن به ایران از آمادگی تهران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستیابی به تفاهم در مذاکرات جدی را مقدور دانست و افزود که دولت ایران به دنبال مذاکرات واقعی بدون پیش شرط برای مشخص ساختن راه‌های اعتمادسازی است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی میگوید در مورد تأثیر تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران بر کشور به مسئولان هشدار داده بود، اما برخی در داخل کشور تصور می‌کردند که غرب چنین تحریم‌هایی را برقرار نمی‌کند چون قیمت نفت را به بشکه 250 دلار می‌رساند و تحریم بانک مرکزی غیر قانونی است. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 2.5 سال پیش در نامه‌ای به مسئولان درباره سمت و سوی تحریم‌های بین‌المللی هشدار داد، اما عده‌ای به شدت از او انتقاد کردند و در چنان مظلومیتی بودند که در داخل کشور هم نمی‌توانستند حرفشان را بزنند. دنیس مکدانا رئیس دفتر و از مشاورین ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهدی غیرقابل انکار و بی‌شک و شبهه در مورد استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. آقای مکدانا گفت عقل سلیم میگوید این حکومت بشار اسد است که احتمالاً مسئولیت حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه را بر عهده دارد. بازسازی صحنه اعدام در بازی کودکانه دو برادر در روستای کوچکی در استان کرمانشاه یک قربانی بر جای گذاشت. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گزارشی به شرح این ماجرا پرداخته و در گفتگو با خبرنگاری در منطقه یک روانشناس و یک جامعه شناس به چگونگی و بررسی علل وقوع این حادثه پرداخته است.
ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، حکمی که در بسیاری موارد در ملأ عام اجرا می شود و در پس هر بار اجرایش بسیاری از ناظران مسائل اجتماعی و روانشناختی در زمینه ترویج خشونت هشدار دادند. حال این مفهوم به بازی‌ها و شیطنت‌های کودکانه راه پیدا کرده، کودکانی که بدون داشتن درک کاملی از مفهوم مرگ و زندگی ممکن است قربانی این بازی شوند، بازی اعدام. مهران کودکی 12 ساله در یکی از روستاهای استان کرمانشاه بود که قربانی بازی اعدام شد. خبر کشته شدن مهران نه تنها برای خانوادش بلکه برای اهالی روستای کوچک کلاشلولم چنان دردناک بود که همه را در بهت فرو برده است. گاهی تنها چند ثانیه کافی است تا زندگی خانواده ای را دیگرگون کند. ثانیه هایی مثل ظهر آرام روز شنبه 9 شهریورماه. یک روز نسبتاً گرم و آفتابی که کودکان روستای کلاشلولم به رسم همیشه بیرون از خانه مشغول بازی بودند. مهران 12 ساله با همسن و سالانش می‌خواهند صحنه اعدام را بازسازی کنند. او در حالی خود را از تیرک ایوان خانه آویزان کرده که زیر پایش یک چرخ دستی قرار گرفته. از برادر 8 سالش می‌خواهد آن را از زیر پایش بکشد. چند تکان؟ سکوت و دیگر هیچ. مختار خندانی خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه که به دیدار خانواده مهران رفته حادثه را از زبان پدر و مادرش اینطور شرح می‌دهد.
من با اعضای خانواده صحبت کردم، با پدرش، مادرش و عموهاش. برادر کوچکتر این کار انجام میده و برادر 12 ساله مهران آویزون میشه. برادر کوچکتر احساس میکنه که این داره میخنده، چیزی که پدر مادرش به من گفتن. احساس میکنه که برادر بزرگتر داره بهش میخنده و نسبت به این قضیه یک مقدار بی‌توجه هستش. بعد از مدتی احساس ترس میکنه و میره بزرگترها رو خبر میکنه. متاسفانه زمانی که بزرگترها میرسن میبینن که بچه به طور کامل فوت کرده.
مختار خندانی میگوید هر زمانی که قرار است در استان کرمانشاه اعدامی در انظار عمومی اجرا شود، کودکان هم از جمله تماشاچیان رقص مرگ بر چوبه دارند.
این که کلمه اعدام اون بار منفی خودش رو از دست داده و ما به طور مرتب در اخبار میشنویم که کسانی در زندان‌ها اعدام شدند یا کسانی که در منعی عام اعدام شدن. من در کرمانشاه که خودم اونجا زندگی میکنم بسیار از اوقات میبینم که اعدامهای خیابانی انجام میشه و در اونجا تجمعات بسیار زیادی رو از کودکان اونجا میبینم متاسفانه که میان و این صحنه رو میبینن و این صحنه از دید کودکان شاید یک حالت بازی رو پیدا کرده.
فاریا بارلاس، روانشناس بالینی در لندن، میگوید ترویج خشونت نتایج غیر مستقیمی هم دارد که نباید از آنها غافل شد.
متاسفانه اینجا ما میتونیم بگیم که به صورت واضح هزینه گسترش رفتارهای خشونت‌بار رو مستقیما مشاهده کردیم، ولی در بیشتر مواقع ما اصلا نتایج غیر مستقیم اون رو نمیتونیم واضح هم ببینیم و دلیلش هم این هستش که یکی از اساسی ترین مشکلایی که مردم مخصوصا کودکان وقتی در معرض دیدن صحنه‌های خشونت‌آمیز که حالا اعدام در ملاء عام یکی از اونها هستش قرار می‌گیرند، یکی از مشکلاتش همین مشکل روانشناختی هست به نام حساسیت زدایی در برابر خشونت که متاسفانه امروز جامعه ما رو به صورت جدی داره تهدید می‌کنه. حساسیت زدایی به این معنی که در مقابل محرک‌هایی مثل محرک‌های خشونت‌آمیز اون واکنش عاطفی و رفتار مناسب رو افراد نمی‌تونن از خودشون نشون بدن. کودکانی که امروز در مقابل این نوع خشونت ها واکسینه میشن، اگر از این نوع اتفاقای فاجعه باری که ما در مورد این کودک رو شاهدش بودیم هم براشون پیش نیاد، باز هم فردا که به سن بزرگسالی میرسن خیلی از این رفتارهای خشونت آمیز رو عادی میبینن به دلیلی که در درونشون نهادینه میشه. و خب احتمال این که فردا این بچه ها هم خشونت رو به صورت عمدی و غیر عمدی باز تولید بکنن، خب احتمالش خیلی زیادتر هستش و هزینه هاش هم متفاوت هستش. هزینه هایی که فردا این کودکان وقتی به سن بزرگسالی میرسن مجبور هست جامعه و بقیه مردم و خودشون متحملش بشن.
کلاش لولم روستایی کوچک در منطقه محروم است با جمعیتی کمتر از 1000 نفر و آنطور که مختار خندانی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه میگوید، در این روستا هیچ گونه امکانات تفریحی و فرهنگی برای کودکان وجود ندارد.
150 الی 200 خانوار در اون روستا زندگی میکنن، هنوز از شبکه بهداشتی فاضلاب برخوردار نیستن. یعنی بسیار از بچه ها و کودکان رو من تو اون روستا دیدم که دارن توی فاضلاب ها بازی میکنن. علاوه بر اون من هیچ گونه وسیله بازی رو اونجا ندیدم متاسفانه، نه کودکستان و نه قانون پرورشی فکری برای کودکان. و شاید یکی از دلایلش هم این باشه که این بچه ها مجبور شدن که همچین بازی خطرناکی رو بیان پیاده بکنن، دلیلش این بوده که وسایل بازی مناسبی اونجا گیر نیومده.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، معتقد است فقر یا فقدان امکانات نمیتواند تأثیر مستقیمی بر این گونه رفتارها داشته باشد و باید دید که منبع تأثیرگیری کودکان چه بوده است.
ما میتونیم به طور کلی بگیم که اعدام در ملاء عام روی جامعه تأثیر داره. این رو همه میدونن، ولی برای جواب دقیق تر و تخصصی تر به این سوال ما لازم بدونیم که چه تأثیراتی میذاره. در غیاب داشتن چنین اطلاعات تجربی و تحقیقی که در جامعه ما نیست، ما مجبوریم بر مبنای شهودهای عمومی یا شهودهای تخصصی حرف بزنیم. مهمترین عاملی که در این قضیه خاص، یعنی این اعدام بازی بچه‌ها که متأسفانه به مرگ این کودک منجر شده میشه گفت، این است که ما نمیدونیم منبع تأثیرگیری این کودکان چی بوده. آیا مشاهده مستقیم کردن، اعضای خانواده روایت کردن ماجرا رو، تو تلویزیون چیزی دیدن، عکس‌های ماجرا رو دیدن یا چیزهای از این دست. به نظر نمیاد که فقر یا فقدان امکانات تأثیر مستقیم روی این موضوع داشته باشه. فقر میتونه از این جهت تأثیر بذاره که اونا ممکنه بازی دیگری به نظرشون نمیرسیده که انجام بدن، ولی خب میدونیم خیلی جاهای دیگه هم امکانات فقیرانه رو دارن ولی این اتفاقات نمیفته. پس به نظر نمیاد که فقدان امکانات تأثیر مستقیم داشته باشه روی موضوع، ولی این رو میتونه واقعا به مقامات مسئول هشدار بده که اگر سیاست‌های کیفریشون در نحوه اجراش دقت نکنن میتونه به نتایج تلخی از این دست منتهی بشه، حتی اگر به مرگ یک نفر منجر بشه اونم با چنین شکل تلخی.
شمار اعدام‌ها در ایران به خصوص اعدام در انظار عمومی از جمله مواردی است که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها از آن انتقاد کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را از مصادیق شکنجه و مغایر با قوانین بین‌المللی می‌داند.
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین‌المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین‌المللی بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات‌های بدنی است. علاوه بر اون، نقش هر دولتی در تعیین سیاست جزایی این است که نخست مجازاتی که تعیین می‌کنه برای هر جرم مناسب با اون جرم باشه، دوم این که سعی کنه که در جامعه جوی از آرامش، امنیت و فرهنگ بدون خشونت برقرار بشه. و متاسفانه مجازات علنی، یعنی دار زدن علنی، درست عکس این نتیجه میده، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
اما با وجود تمام این انتقادها، تنها طی یک ماه اخیر دست کم 30 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته است و اکنون شاید بتوان یک قربانی دیگر را هم به قربانیان پدیده اعدام اضافه کرد، اگر نه قربانی یک حکم قضایی اما قربانی یک الگوبرداری اجتماعی، یک قربانی 12 ساله، مهران، قربانی بازی اعدام.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
و با چند خبر دیگر در ارتباط با ایران این بخش خبری را به پایان میبریم. خبرگزاری مهر میگوید از عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بدپوشش خوانده شدند بار دیگر شدت گرفته است. به نوشته این خبرگزاری، ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران همراه با یگان امداد با حضور در اماکن فرهنگی، مراکز خرید و میادین مهم پایتخت ایران بر شدت برخوردهایشان افزودند. برج میلاد، مراکز خرید مرکزی و غرب تهران و میادین ونک، ولیعصر، هفت تیر و تجریش به عنوان محل‌هایی که پلیس در آنها حضور یافته‌اند نام برده شده است. این چندمین بار است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از شدت گرفتن برخورد پلیس با شهروندان تهرانی منتشر می‌شود. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از 2 دور رأی‌گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف 1 رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی بگیرد و حسین هاشمی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به سمت استاندار تهران منصوب شد. او جایگزین مرتضی تمدن می شود. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها و گزارش این ساعت رادیو فردا با اعلام شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50 2420-603-87-41-50 منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستیم. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها تا 14 دقیقه دیگر.